جای خلوت،
مثلا ممکنه بگه جای خلوت کی مصرف میکنین، مثلا ممکنه بگه شبا روز و با روزا، ما زمانو در میاریم، مکانو در میاریم، با چه کسانی مصرف میکنین، مثلا میگه خب با دوستم، مثلا تو فلان رستوران. خب اینا میشه برانگیزاننده. بعد میریم سراغ برانگیزاننده های درونی که مالا افکار هستن، حسای بدنی هستن و همچنین هیجان ها. میگیم خب وقتی که معمولا چه هیجانی شما رو به سمت مصرف سوق میده؟ میگه وقتی عصبانی میشم دوست دارم یه سیگار روشن کنم، یا وقتی یه سری فکرای میاد، مثلا یه اتفاقی میفته من از کسی ناراحت میشم و یه سری فکرای منفی میاد تو ذهنم، من میگم که آدم بیورزه هستم، اونقدر بدم میاد از خودم که برای اینکه خودمو در واقع از این حس بد اومدن نجات بدم الکل مصرف میکنم. برای ما تو درمان شناختی رفتاری یه جورایی نقش درمانگر، یه جورایی نقش ایجوکیتیو یا آموزشی داره. معمولا بهتره که تو اتاقش وایت بورد هم باشه. خب اونجا می‌نویسه رو وایت بورد که برانگیزاننده چیه. اجازه بدید من برانگیزاننده رو براتون تعریف کنم. ما برانگیزاننده یعنی هر چیزی که اولین حلقه از یه چرخ است و این میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه، انواعش اینا هستن. و حالا به من بگو برانگیزاننده‌های تو چی هستن؟ ممکنه مثلا یادش باشه، ممکنه یادش نباشه. برای اینکه ما بتونیم اون برانگیزاننده‌های مراجعه رو بکشیم بیرون، مثلا به مراجعه میگیم که خب جناب، من پیشنهادم اینه که شما یه خودپایشی هر روز انجام بدین. از این به بعد هر وقت مصرف داشتین، شما یه کاغذی داشته باشین و اونجا بنویسین که من حالا این سرفصلارم خدمتتون میگم، تاریخ، روز، اینکه کجا بودین، کی بودین، با کی بودین و چه فکری اون لحظه داشتین قبل از مصرف، چه حس بدنی داشتین. حالا حس بدنی میتونه کوفتگی باشه، خستگی باشه، درد باشه و چه هیجانی داشتین. حالا هیجانا رو بهش توضیح میدیم. خشم میتونه باشه، ترس باشه، استراب باشه، غم باشه. بعد این خودپایشی رو تمرین، خودپایشی میتونه از همون جلسه‌ای که مراجعه میاد ما بهش بدیم، بهش بگیم ببین خودپایشی رو داشته باش. اگر یک روزی موادم ترک کردی، تموم شد، همه چی به زندگی عادی برگشتی، 5 سال بعد یه لغزش داشتی، برو سراغ خودپایشی. چون تو برانگیزاننده رو نشناسی نمیتونی کنترل بکنیم. خب این در واقع اولین قدم، اولین چرخه است. دومین چرخش که همون رفتاری هستش که رفتار مصرفه و چرخه بعد، یعنی حلقه بعدی این چرخه، پیامدها هستن. که خب وقتی مصرف کردی چه حسی داری؟ خب میگه من لذت بردم. پس پیامد میشه یک تجربه مثبت.
مثلا از رنج خلاص شدم.
یا پیامد میتونه پیامد منفی باشه. خلاصی از رنج، خلاصی از درد. ما به این میگیم تقویت منفی، تقویت مثبت. تقویت مثبت یعنی که شما یه چیزی به دست میاری که مثبته. تقویت منفی یعنی شما تقویت میشی چون یه چیز منفی رو از دست میدی. و اینها هستش که باعث تداوم رفتار میشه. بعد ما میایم همین رو تو تخت برش میکشیم، میبینیم، بهش میگیم که این چرخه رو برای اینکه ما از حرکت بندازیم یا باید رو پیامدها کار کنیم یا رو پیشاینده. آسان‌ترش رو پیشاینده‌است. چون اگه بخوایم رو پیامدها کار کنیم، باید یه کاری کنیم که وقتی تو مصرف کردی اون لذت رو نبری، از اون درد خلاص نشی. و پس ما باید سری درمانهای انزجاری به تو بدیم که بعضی از کلینیکای ترک اعتیاد الان دارن. شخصا حالا من خودم، حالا همینطور همطور همکارا، بیشتر رو پیشاینده مانور میدیم، شناسایی پیشاینده و کنترل. وقتی مراجعه مثلا آگاه میشه از این چرخه، از این پروسه، احساس تسلط میکنه. وقتی تکلیف خودپایشی بهش میدیم، وقتی دو جلسه سه جلسه کار میکنه، متوجه میشه که پیشاینده چیا هستن و اگه اینا کنترل بشن. حالا کنترلام خیلی ساده است. مثلا ممکنه بهش بگیم که تو مثلا به من گفتی که تو گزارشات به من نشون داده، خودت هم گفتی که همیشه مثلا این دوستتو که میبینی حواست مصرف میکنی و همیشه با این کارو میکنی. یا وقتی فلان رستوران میری، چطور یه مدت نری اون رستوران؟ چطور این دوستتو بلاک کنی؟ حالا حتی همون محیط کار، محیط کار رو هم اگر ما در نظر بگیریم، محیط کار میتونه جایی برای مصرف باشه، محیط کار میتونه جایی برای در واقع فروش باشه، حتی جایی باشه که افراد حتی برانگیخته بشن، عصبانی بشن و نتونن خودشونو تسکین بدن و برن دنبال مثلا مصرف. حالا یکی از دلایل برانگیختگی میتونه یه همکاری باشه که ناسازگار، یه رئیسی که اذیت میکنه. خب روانشناسا استراتژی‌های مختلفی دارن. از اونجایی که در شروع کار یه مقدار برای بیمار خیلی سخته کنار گذاشتن یک ماده و تحمل اون، در شناخت درمانی معمولا ما با تکنیک‌های رفتاری و آسون شروع می‌کنیم و یه کمی به مریض سری در واقع آوانسای میدیم. میگیم چطور مثلا یه دو ماه مثلا مرخصی بگیری، نیمه وقت بگیری، سر کار نری، استلاجی بگیری، برای اینکه مریض بتونه در واقع تا یه مرحله پیش بره. چون قرار نیستش که این همیشه از آدمای پرخطر هستن اجتناب بکنه. این در شروع درمان حداقل توی یکی دو ماه اول درمان باید اجتناب بکنه، ولی یواش یواش باید مریض اسلحه یاد بهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی باید یاد بگیره مهارت قاطعیت رو، یاد بگیره که به مردم، به افراد پرخطر بگه نه، یاد بگیره که چجوری با رئیسش تعامل بکنه، یاد بگیره که وقتی رئیسش اون عصبانی میکنه و این پر از خشم پر از برانگیختگی چجوری خودش رو آروم بکنه، تنفس دیافراگم یاد بگیره، ریلکسیشن یاد بگیره، یه سری روش‌ها یاد بگیره که خودش رو آروم بکنه که بتونه، یا حتی رو ذهنش کار بکنه، رو افکارش کار بکنه که این رفتار رئیس چه فکری رو درش بیدار میکنه. میگه خب رئیس وقتی اینجوری با من برخورد میکنه، این باور تو ذهنم میاد که من آدم بی‌عرضه‌ام و اینم دیوار کوتاه‌تر از من پیدا نکرده. ما بعد میایم رو این باورها کار میکنیم. بنابراین میخوام بگم یعنی شناخت درمانی اینجوری نیستش که مثلا روی یه جنبه کار بشه، چون باور بر این هستش که انسان یک موجودی هستش که ابعاد مختلفی داره و تکنیکا باید همه این ابعاد رو هدف قرار بده. یعنی تکنیک زیستیش که مثلا چیز زیستیش که داروئه، در واقع روانیش که حالا فکر هیجانه که تکنیکای شناختیه، و به همین طریق ما رو همه این ابعاد کار میکنیم.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
من فکر میکنم یه زمان کوتاهی داریم، ولی یه سوالی جا مونده، ببخشید منو باید شاید زودتر مطرح میکردم، اونم که ما کی و چطور میفهمیم که خوبیم یا نیاز به درمان داریم؟
ببینین خیلی سوال در واقع کمالگرایانه هست، چون واقعا این که یک آدمی مثلا اینجوری فکر کنه که من هیچ نقصی ندارم و همه چیم اوکیه، واقعا وجود نداره. همه ما به هر حال هر از گاهی احساسات منفی،
نه در روند درمان،
در روند درمان. یعنی چی؟ یعنی که مراجعه احساس
بله بله من مراجعم، ولی میخوام خودم یه ارزیابی از خودم داشته باشم که الان خوبم.
یکی از ملاکایی که ما خیلی به عنوان شاخص نگاه میکنیم عمل کرده. ما عمل کرده انسان روی انسان بالغ رو در چند حوزه مد نظر قرار میدیم: حوزه شخصی چقدر به خودش میرسه، سلف کیر داره، حوزه زناشویی، حوزه خانوادگی چقدر به خانواده زندگیش میرسه، حوزه تحصیلی، حوزه شغلی. خب اگر فرد افت عملکرد تو این حوزه ها داشته باشه و این افت عملکرد متوسط به بالا باشه، یعنی شدید باشه، متوسط به شدید، این فرد نیاز به دارو داره. ولی اگر کسی یه نشانه ای داره، مثلا شب خوب نمیخوابه یا یه سری کابوسایی داره اذیتش میکنه، یا گاهی وقتا دلش میگیره ولی امورش داره میگذره، عملکردش هم خیلی خوب داره انجام میده، خب این خیلی مثلا اونقدر حیاتی نیست. حالا مثلا که یعنی نمیخوام بگم این نیازی به درمان نداره، میتونه مراجعه کنه، ولی خب ممکنه بگه من خودم هم میتونم منیج بکنم، یا خیلی رو عمل کرده من تاثیر نذاشته. اون افت عمل کرد شاخصه برای ما، و اون شدتی که خود مریض گزارش میده مثلا بستگی داره به گزارش خود فرد. ممکنه یه کسی حالا گهگاهی هم خلق افسرده داشته باشه، گهگاهی هم استراب داشته باشه، ولی بگه مهم نیست، من هر وقت استراب دارم مثلا آدم مذهبیه، این آدم میگه ذکر میگم یا میرم دو رکعت نماز میخونم حالم بهتر، یا میرم یه صفحه قرآن میخونم بهتر میشم. یکی میگه خب مذهبی نیست، میگه من راه میرم، من یه ساعت راه میرم حالم بهتر میشه. یکی میگه من میرم دو شاخه سواری حالم بهتر. هر کسی یه کوپینگی داره، ما و ما متوجه میشیم اینا با اون کوپینگ و با اون مقابله خودشون، روشای کوپینگ و مقابله خودشون میتونن با این کنار بیان، اوکی. ولی یکی هست که میگه نه، من استراب دارم و اذیت دارم میشم. شما میبینی که خب این آدم باید بهش کمک کنی. ممکنه یعنی اون اذیتش، خودش گزارش خودش خیلی مهمه و افت عمل کردش هم خیلی مهمه،
از پا افتادگی در واقع اون خطیه.
بله اینه. و یک شده خب ما خودمون بر اساس اون راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی که بهش میگیم DSM، ما یه سری کرایتری هایی داریم که مثلا میگیم یه آدم افسرده مثلا باید این نشان، دو تا نشانه اصلی یکیشو داشته باشه، دو تا نشانه اصلی خلق افسرده است و ناتوانی در لذت بردن از چیزایی که تا حالا لذت می‌برده، و از نشانه های فرعی هم باید 4 5 تاشو داشته باشه. خب اگر داشته باشه افت عمل کردم نداشته باشه، ما بهش میگیم که شما افسردگی دارین که خیلی رو عملکردتون تاثیر نذاشته ولی شدیده، و نیاز دارین که برای مدیریتش کاری بکنی.
بسیار عالی، من واقعا از شما ممنونم. دوست داشتم که باز طولانی تر راجع به موضوع و راجع به کتاب صحبت میکردیم، دیگه زمان برنامه محدود بود. سرکار کتاب های دوست داشتنی تر باز خواهید نوشت مطمئنم.
استفاده کردم، خیلی ممنون،
شما رو به خدا میسپارم. خیلی خیلی ازتون ممنونم که با ما همراه بودید و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا بکرد شان ها. سراب شور شر دریا جانا مشکن دلم موجی بی ساملم دارم من از تو هرچه
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
پاییز و شب‌های پاییز به نوعی اقواگر و فریبنده هستند و آدم به گونه‌ای رویا پردازی می‌کنه. اگر موافق باشید توی این شب پاییزی و نسیم پاییزی رویای کاغذیمون رو تبدیل به باد باداکی بکنیم و به اوج آسمون بفرستیمش.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب داستان عروس سنگی از آزاده دلیلی را برایتان می‌خوانم. نگاه می‌کنم به آسمان، انگار مقوای عظیمی را آن بالا آتش زدند و ذرات خاکسترش مثل پرهای سفید و نرم مرغ توی هوا پخش و پلاست. مامان یک مشت اسفند می‌ریزد توی اسفندان. آخه یعنی چی که فعال شده؟ شیر آب روشویی توی حیاط را باز می‌کنم. شیر صدایی می‌دهد و آبی که انگار با گل رز قاطی شده می‌سرد بیرون. یعنی اینکه دماوند می‌خواد بریزه بیرون. اینم از شانس ما. مامان فوت می‌کند توی اسفندان و زیر لب می‌خواند: اسفند دونه دونه، اسفند 130 دونه، بهتره که چشم حسود. سرفه میگیرد. آخه مامان تو این هوا چه وقت اسفند دود کردنه؟ با دست نمدارم اول صورت آینه بالای روشویی توی حیاط را که انگار از زیر یک خروار خاک بیرون آمده پاک میکنم و بعد چادرم را روی سرم مرتب میکنم. هوا بوی دود می دهد. می گویم آخه عروسی توی این هوا؟ مامان به من اخ می کند که هوای تهران همیشه همین جوریه. اشک توی چشمهایم جمع می شود. حالا از شانس من روز عروسی همه تهران را رها می کنند و می روند. عروسی من هم به هم می خورد. مامان انگار حرفهایم را بشنود می گوید ای سق سیاه زبونتو گاز بگیر، این همه مهمون دعوت کردیم. زنگ در خانه به صدا در می آید. مامان دست پاچه در را باز می کند. سلام علیکم محمود آقا، بفرمایید تو. یک دفعه آسمان قرون به جایی زیر ابر زخیمی که مثل لحاف سنگین خودش را روی سر شهر پهن کرده می ترکد. موهای تنم سیخ می شود و گوشهایم سوت می کشد. مامان و محمود هر دو به آسمان نگاه می کنند و لبخند روی لبهایشان می خشکد. مامان می گوید عجب آسمان قرونبه ای، چترم ببرید با خودتون. نه مادر جون، آسمون قرنبه نبود، صدای قارقور دماونده. ای بابا ایشالله تا روز عروسیتون هوا هم باز میشه. محمود پاکت کارت ها رو از زیر بغلش میدهد دست مامان. مامان دوباره اسفند میریزد. میرویم برای خرید لباس عروس. دست همدیگر رو میگیریم و میزنیم بیرون. نمیشود چند متر جلوتر را دید. سرفه میکنم. محمود ماسک روی صورتش رو میدهد به من. ماسک رو به صورتم میزنم. ماسکش بوی تند دهانشویه می دهد. به ته کوچه می رسیم و از خیابان رد می شویم. سرکله نور زرد پیکانی از وسط دود پیدا می شود. پیکان آرام و صبور به حرف تک تک مسافرانی که دورش کرده اند گوش می دهد. بعد نازکنان به ما نزدیک می شود. تا محمود می گوید دربست چارا ولی عصر، تصمیم نهاییش را می گیرد و جلوی پای ما می ایستد. تنگ هم می نشینیم. محمود رو به راننده می گوید آقا عجب هواییه. راننده سرفه می کند. محله ما قیامته، من بچه اون ور تهرونم. و با دست دور دستای نامعلوم را نشان می دهد. دیشب گونی گونی خاک و سنگریزه از پشت بوم خونمون جمع کردیم. امروز یک کوچولو زلزله هم اومده سر صبحی. میشه رادیو رو روشن کنید؟ شاید بگه چند ریشتر بود. صدای خرخر رادیو میآید. آنتن نمیده. ریشترش که پایین باشه صداشو در نمیارن. قیمت خونه عجب بالا رفته. ثانیه به ثانیه 400-500 میاد روی هر متر. آره شانس ما. تاکسی میافتد توی راه بندان. آرام در گوش محمود میگویم نکنه تا روز عروسی بگن باید شهر رو تخلیه کنیم. محمود نوچ میکند و پوزخند میزند. راننده فرمان را میچرخاند و تاکسی را بین اتوبوس و وانتی زور چپان جا میدهد. نه آبجی، کسی که آب تهرون خورده باشه که با اهن و طلوپ یکو وله میکنه بره. مگه به این سادگی هاست؟
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصد.
پاهایت از پی تو کشیده میشود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمیدیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ میرود و میرود و میرود، در آخر میافتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حالا با هم قطعه دایره زندگی از آثار تینا گو را می شنویم.
در رویای کاغذی امشب داستان عروس سنگی از آزاده دلیلی را برایتان می‌خوانم. با دو انگشت ذرات خاکستر روی موهای محمود را بر می‌دارم، اما ذرات میان انگشتانم محو میشوند و فقط رنگ دودیشان روی انگشتم میماسد. تاکسی مثل نعنو میماند. تازه چشمهایم گرم شده که از شیشه جلوی راننده نور کدر سبزی وسط خیابان جایش را به نور قرمز میدهد. تاکسی میایستد. تا قرمزه پیاده شید. خمیازه کشان پیاده میشویم. از پل روی جوی آب رد میشویم. بخار از روی آب توی جویی که از پای چنارهای خیابان ولیعصر رد می شود، بلند می شود. پیرمردی پاچه های شلوارش را تا زانو بالا زده و پاهای برهنه‌اش را توی آب گذاشته و دم به دم می گوید آخش؟ از پیاده رو راه می افتیم به طرف جمهوری. انگار چنارهای پیر خیابان از بالا تا پایین توی تور خاکستری پیچیده شدند. چراغ همه مغازه ها روشن است، ولی عصر مثل شبها غرق نورهای رنگارنگ است که فقط مه و دود که درشان کرده. گاهی مردم به هم تنه می زنند. دوباره آسمان قرم به صدا می کند، اما این بار خیلی بلندتر از قبل. همه سرهای من رو می دزدیم. عشق چشمایم را تار می کند. اگه آتش فشان کنه چی میشه محمود؟ محمود صرفه میکنن. ما هم مثل بقیه. هر کاری همه کردن ما هم میکنیم. آخه اگه این اتفاق بیفته این همه آدمو کجا میخوان جا بدن؟ شانه هایش را بالا میاندازن. این همه آدمو که نمیتونن از تهرون بیرون کنن. پاهایم را که از سنگ فرش پیاده رو توی خیابان میگذارم، حس میکنم آسفالت مثل دمپایی که ظهر تابستان توی حیاط بماند داغ و شل و ول شده. محمود اطراف را نگاه میکند. انگار رسیدیم جمهوری. تو چیزی میبینی خانومی؟ ماسک را از روی صورتم بر میدارم. لبهایم را روی هم فشار میدهم تا چیزی بگویم، اما مجبور میشوم دانه های شنمانندی که مزه دهانم را تلخ کرده اند تف کنم بیرون. می ایستم جلوی شیشه غبار گرفته مغازه لباس عروس. زمین زیر پایم آرام شروع می کند بلرزیدن. انگار پشت لاک پشت غول پیکری ایستاده ایم. آن لاک پشت یک دفعه تصمیم گرفته حرکت کند. به نیمروخ محمود نگاه می کنم که مثل مجسمه سنگی خاکستری شده. او دارد به عروس ها لبخند می زند.
در این برنامه رویای کاغذی داستان عروس سنگی نوشته آزاده دلیلی را مرور کردیم. شبتان آرام و صبح فرداتان روشن. خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان عزیز. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها و حضور همکاران نازنینم در پخش رادیو فرهنگ برای بخش سوم برنامه ها، یعنی تهیه کننده سعید فراهابادی، جوان نازنین و دوست داشتنی، پیشکسوت گلم آقارضای مستشار، گوینده خوش صدا و پرتوان و نازنین، و همینطور حسین آقای عزیز که الان نمیبینمشون. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار، پیام پیوندی دوست داشتنی و همیشه فعال، و ارتباطات خواهر خوبم سرکار خانم رستمی، و هماهنگی ابوالقاسم جان مظاهری که همیشه فعال هست. 8 ساعت کاری رو در خدمتتون بودیم. امیدوار هستیم که مورد پسندتون واقع شده باشه. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدوارم که با بخش سوم و همکاران عزیزم همراهی بکنید. زیاد عرضی نیست، کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر. Thank you.